راه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
وطنم ایران، نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
تناقض، کلید واژه گفتگوی روایت امشب. اگر از من بپرسن متناقض‌ترین مهمان تو باورها، تو رفتارهات که تا الان باشون گفتگو کردی کی بوده، من میگم امیرحسین کرمی. قبول داشته، کمک نمیکرده. قبول نداشته، کمک میکرده. دیگه حالا قضاوت با شما که این حجم از تناقض چجوری شکل میگیره، اصلا یعنی چی که یه آدم میتونه اینقدر متناقض رفتار بکنه. اجازه بدید این گفتگو رو با هم دیگه بشنویم و این گره هایی که تو ذهن من به خاطر یه عالمه سوال در خصوص این تناقضه ایجاد شده که شاید شما هم براتون عجیب و غریبه رو از زبان خودشون بشنویم و پاسخ های درستی رو دریافت کنیم. سلام میکنم خانم آقایان، خوش اومدید.
ببین من فقط همون شلوغیه رو میدیدم، من جای دیگه کار شهر دیگه نمیدم. سال 88 رو دیدم، فتنه 88 رو دیدم، به شدت موافق اونها بودم تا جایی که پرچم امام حسین آتیش زد. به شدت نفرت داشتم از نیروی انتظامی، از سپاهی. پستایی میذاشتم، استوریایی میذاشتم بر علیه بسیج و نیروی انتظامی. و اون سال بود که من گفتم باید برم بیرون کمک کنم به مردم، مردم رو میکشن. ببین یه چیزا بود، گفتم مثلا خب من برم تحقیق کنم، خب معلومه دیگه کدوم کتاب بخونم. اون کتاب خب به نفع جمهوری اسلامی نوشته. گریه شوق داشت می‌کردیم از ایران زرد، یعنی دله انگار خنک شد، یه کینه تو دلمون ایجاد شد. آقا ما ایرانی هستیم، ما اصلا به هیچ جوره به ما نمیخوریم. من توی خانواده تقریبا مذهبی بزرگ شدم و اینکه پسر هستم. این از اینجا قصه شروع میشه که ما تقریبا میشه گفتش که 2 سال بود ماهواره خریده بودیم، سال 86-87 بودش که از اون به بعد ما کم کم شبکه‌های بی بی سی بودن و شبکه‌های مناطق بودن و شبکه‌های آی تی ان اگه اشتباه نکنم که دائما داشتن میکوبیدن این نظامو. و اینکه خب من خودم کمتر بود، زیاد حالا تو جریان سیاسی اینا نبودم. خب واقعا فکر میکنم خب همه دارن راست میگن، خب بی بی سی داره راست میگه، اینترنشنال داره راست میگه، نمیدونم اون یکی شبکه
معترض هم بودی؟
بله بله معترض بودم به اینکه چرا باید حق ما این باشه، چرا همه جای دنیا دارن
به خوبی جمهوری اسلامی دروغ میگه همه اینا راست
میگن. دقیقاً دقیقاً تفکرم و دیدم همینطور بوده، کورکورانه متاسفانه، عدم آگاهی. گذشت و شد دوره انتخابات آقای احمدی نژاد و آقای
و این خشمتون رو زیاد می‌کرد نه؟
بله به شدت. خب من می‌دیدم خب توی اون اعتراضا متأسفانه شلوغی دیده می‌شد، شلوغی از سمت طرفداران موسوی دیده می‌شد که آقا خب خیلی انگار زیادن طرفدارانش، خب توی این رأی قطعاً آقای موسوی رأی میاره. و اینکه بعد از انتخابات دیدم که خب آقای احمدی نژاد شد رئیس جمهور، گفتم خب این دیکتاتوریه. ببین من فقط همون شلوغیه رو میدیدم، خب من جای دیگه کار شهر دیگه نمیدیدم. خب عدم آگاهی بود. عرضم به حضورتون باشه که اون داستان سال 88 رو دیدم، فتنه 88 رو دیدم، به شدت موافق اون رو بودم تا جایی که پرچم امام حسین آتیش زدم. اونجا من استوب کردم، این اصلا خب این دیگه من طرفدار این جبهه دیگه نیستم، من تا جایی سمت شما هم که شما میگی آقا شما دیکتاتور منم و شما هم عقیده دیکتاتوره و اینکه شما میای توهین کنی به مقدسات اصلا اینکه بحثش جدا میشه. بعد گذشت و اینکه دیگه حالا دیگه دوباره دیدم منفی بود سمت رهبری سمت کلا ایران تا شهادت سردار سلیمانی شد
98
بعد. خب این من با این تفاصیل که بازم نسبت به رهبر دید خوبی نداشتم،
این بهمن 98
بله عاشق سردار سلیمانی بودم، شهید بود واقعا مخلصانه بدون هیچ چشم داشتی به پشت میزی به هیچ دم و تشکیلاتی جونش رو فدا کرد و از زمانی هم که سردار سلیمانی شهید شد همه مشکلات ها سمت ما زیاد شد شروع شد، یعنی تا زمانی ما قدرش رو ندونستیم. بعدش دوباره رسانه اومد سمت من، اون موقع دیگه این استاد داشتم اینترنشنال بی بی سی من و تو نمیدونم پرشین این چیزا کانالا دائما داشتم میکوبیدم سردار سلیمانی تروریست بوده. چرا؟ پس من داشتم اشتباهی آدم دوست داشتم. اگه دقت میکردید همه دیدشون عوض شده بود اون تایم یا حتی همین الانش هم دیدشون عوض شده که گول خوردن که سردار سلیمانی که وعده داد که من فلان تایم گاهش رو نابود میکنم همون تایم هم شد. آقا این آقادم اینقدر حرفه‌ای اینقدر کاربلده سر همون تایمش نسل دایش رو برید ریشش رو برید نذاشت ادامه پیدا کنه تا این که گذشت و شد دوره زن زندگی آزادی. متاسفانه دوباره
دو سال بعد
رسانه بیچارم کرد، یعنی بیچارمون کرده. ببینید رسانه نمیذاره انگار جفت گوشای شما رو میگیره نمیذاره شما حقیقت رو بشنوی، اصلا نمیذاره مغز شما رو فلان میگیره انقدر توش پر میکنه نمیذاره شما رو تحقیق کنی. و اون سال من یادم کینه نسبت به نیروی انتظامی داشتم، کینه موزیک میذاشتم هنسفری میذاشتم گوشم آهنگ شروین رو گوش میکردم، به شدت نفرت داشتم از نیروی انتظام از سپاهی، یعنی پستایی میذاشتم استوریایی میذاشتم بر علیه بسیج و نیروی انتظامی و متاسفانه مثلا شهید آرمان علی وحیدی واقعا من هیچ وقت خودم نمیبخشم ببین خوشحال بودم. اگر ببین من بارها به پدر مادرم گفته بودم من باید برم تو این شورش ها شرکت کنم چون داره ظلم میشه در حق پدر در حق مردمم. من
پدر مادرم
همین سال 401 زن زندگی آزادی و اون سال بود که من گفتم باید برم بیرون کمک کنم به مردم، مردم دارن میکشن من باید کمک مردم کنم.
رفتی؟
اصلا من پدر مادرم نمیذاشتن، گفتم ما یه پسر بیشتر نداریم شما بری چه میدونی چه اتفاقی میخواد بیاین اون جمعیت بیفته از کجا میدونی آقا اومدی از اونوریا تو رو زدن نمیدونستن و همینجوری گفتن اومدی و اصلا یه ساچمه خورد تو چشمه یه تیر خورد به ما غیر از تو کسی رو نداریم ولی من فقط به خدای دل پدر مادرم بودی مجبور گفتم من نمیرم ولی استوری میذاشتم پست میذاشتم
پشت صحنه
متاسفانه
پوش میدادی
فعالیت میکردم بعد فعالیت شدید هم میکردم.
منبعی کجا بود از کی
اطلاع؟ بی بی سی اینترنشنال من و تو، یعنی بیچارم کرده بودن. بعد این شورش ها خوابید تا سال 402 من وصلت کردم با ازدواج کردم و اینکه حالا اولی آشناییمون بود با برادر خانم هم آشنا شدم.
تفکرشون چی بود؟
برادر خانم هم یه آدمی بودن که به شدت بدتر از من مخالف بودن چند بار تأکید میکنم که اون که فاجعه رو متوجه بشید و الان به شدت سینه چاک آقا مخلص آقا
آقایی که الان باهاتون اومدن مرد خانم
بله
خوش اومدید.
داستان اینجا شروع شد که خب ما اوایل آشنایی بود با برادر خانومم رفتیم خونه شو خب برادر خانومم خیلی مقیده خانومشون همینطور میگفتم آقا با مثلا هر وقت حضرت آقا سخنرانی داشت یه حال پیامی میداد، میگفتم آقا چی گفته، گوش کنم چی گفته. بعد من تو دلم میخندیدم، میگفتم نگاه کن آقا کیه، چی گفته آقا. تا اینکه گفتم بذار یه چند تا سوال کنم، مثلا به گفته خودم من اطلاعاتم بالاست، چهار تا سوال ازش بکنم ببینم چیزی داره تو چنته. دو تا سوال که کردم قشنگ گفت من بگم برو تحقیق کن، من بهت چی نمیگم. گفت ولی تعصب تو بذار کنار، این پنبه رو از گوشت در بیار، نه میخوام به من جواب بدی نه میخوام بیا به کسی جواب. که به من چهار تا گفتش آقا برو بخون مسئولیت رهبری چیه. من گفتم خب مگه میشه آقا، رهبر خب داره میبینه اینجا مردم تو فشار اقتصادی هم، مردم دارن اذیت میشن، مردم چرا رهبر نمیاد جلو؟ که من بعد خودم گفتم آقا برو تحقیق کن چرا باید رهبر بیاد جلو ببین چی میگه. که رفتم تحقیق کردم، مثلا وظیفه رهبری این نیست. ببخشید رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن، وقتی که مردم رهبر بیاد مخالف رئیس جمهور بشه و از رئیس جمهور رو بخواد استیزایش کنه، یعنی توهین به این میلیون نفر که به رئیس جمهور رأی دادن، این اصلا درست نیست.
همین حوصله کرمیش رو نمیرفتی تحقیق کنی؟ چون نمیرفتی بپرسی سوال کنی؟
متاسفانه دنبال این بودم که به هم خبر رو بدن، حال اینو نداشتم. خب ببینید یه چیزم بود، میگفتم مثلا خب من برم تحقیق کنم، خب معلومه دیگه کدوم کتاب بخونم، اون کتاب خب به نفع جمهوری اسلامی نوشته. ببین چی میگم، خب من برم تحقیق کنم از کجا بدونم اینا راست میگم؟
اصلا تو کاری با اینا نداشته باش، تو یه سرچ کلی میکردی تو فضای مجازی، تاریخو میخوندی، در حد بین‌المللی نگاهت رو وسعت میدادی و سخنرانی های اونور آبیار رو هم گوش میدادی، کسایی که واقعا بدون غرض دارن کاملا با یک دیپلماسی درست منطقه رو بررسی میکنن، اصل قصه دستت میومد.
بله متاسفانه اینجا کمکاری از ما بوده که چهار تا کار، بله یه سرچ ساده یه اطلاعات.
خب
متاسفانه گذشت رو سال با بعد خانم آشنا شدم و چهار تا دلیل و مدرک بهم گفتن، مثلا تحقیق کردم اونجا، خود خواستم تحقیق کنم، گفتم خب شاید واقعا راست دارن میگم. گذشت رو و کم کم عاشق آقا شدم،
عاشق
آقایی که واقعا اصلا میگم، من الان به خانومم گفتم، به پدر مادرم گفتم، گفتم من تا جایی که هستم آقا فرمان نده، آقا فرمان بده من رفتم و یعنی اصلا هر چی دارم اینجا مال شما، من دیگه میرم، چون امر آقاست، آقایی که ولی مسلمینه، آقایی که واقعا جانم به فدایش، واقعا و من به برادر خانمم گفته بودم من دست خطم خوب نیست، یه حلالیت به طلب از آقا، بفرست براش یه چفیه ای انگشتری واسه ما بفرست بیاد. تا رسیدیم به جنگ
دوازده
روزه، اون شب
یه موقع عاشق بودید دیگه؟
بله اصلا واقعا عاشق بودم، فقط گفتم آقا فقط گفتم آقا. ببین من خوابیده بودم اون شب، اتاق خواب ما یه جوری که صدا خیلی خفت توش اصلا صدا نمیاد، خیلی خفته. بله اون شب خوابیده بودم، ما پنجشنبه شب بود، شب قبلش بعد از خانمونا خونه ما بودن، یعنی همون پنجشنبه خونه ما بودن، که گفتم من یه اشاره به برادر خانمم گفتم میگم یه تحرکاتی داره میشه ها، ممکنه جنگی رخ بده. برادر خانمم گفتش که آروم به من گفت آره احتمالاً یه تحرکاتی هست، یه اتفاقی ممکنه بیفته. که رفتن اون شب خونه ما خوابیدم، ساعت 9 صبح بلند شدم، 9:10 صبح بود بلند شدم، میگم به من اسمس داده، چند بار زنگ زده چی شده، میدم اسمس داده که آره بیداری اوکی جنگ شده خبر دادی، که من همینجور دست پام شل شد، که من بلند شدم شبکه خبر رو روشن کردم باز کردم، دیدم سردار سلامی، سردار حاجی زاده، سردار باقری و چند تا مهندس مثلا پاهام شل شد. پاهام شل شده بود که چرا؟ چی شد اصلا؟ چه جوری؟ یعنی چی پدافنده چرا کار نکردن؟ و من گریم گرفت. همش گفتم آها چیزی نشده باشه، مطمئن بودم که اصلا خدا حواسش به آقامون هست.
بله
مطمئن بودم، ولی گفتم دله دیگه، یه خورده آدم میترسه. تا اینکه آقا جایگزین رو انتخاب کرد، همش استرس داشت، همش در توی گوشی بودیم، خبرها رو میخوندیم، توی ایتا بودیم، توی شبکه خبر بودیم. ساعت تقریبا 4 بود، اگه اشتباه 4-5 بود، داشتم نماز میخوندم، پدافنده تهران کار کرد. استرس رو شروع شد. من فکر میکنم خب دیگه زدن رفتن دیگه، نگو ادامه دار بوده. تا ساعت 9 منتظر بودیم که چرا ایران نمیزنه. داشتیم خبرها رو میخوندیم آقا ایران داره میزنه یا نه، ایران که شروع میکنه میزنه. دل تو دلمون نبود. ساعت فکر میکنم 9:30 شب بود یا 10 بود، اولین حمله ایران، که ما گریه شوق داشتیم میکردیم که ایران زد. یعنی دله انگار خنک شد، یه کینه‌ای تو دلمون ایجاد شد، آقا ما ایرانی هستیم و اصلا به هیچ جوره به ما نمیخورید، یکی بزنید با نگاه کنیم. حالا واسه شروع شد، ایران زد. ما با برادر خانم گفتیم خب بریم میدان انقلاب، الان همه هستن جداشون لایو میگفتن بچه‌هاش میدیدیم دور هم باشیم. رفتیم میدان انقلاب، دوباره دیدیم پدافنده عمل کرد. پدافنده تهران دور تا دور داشت میزد، فقط مردم گفتن الله اکبر، فقط میگفتن الله اکبر حیدر، یعنی همین دو تا ذکر رو هم میگفتن.
بله
یعنی ما اصلا بدون شک دست خدا تو کار بود. من حاضرم دست رو قرآن بذارم، اصلا غیر ممکنه. من میگم غیر از دست خدا هیچی تو کار نبوده. واقعا این کشور، واقعا این کشور رو امام زمان نگه داشته. کشور امیرالمومنین، این کشور اصلا
قدرت نظامی ما رو
اون چه صد البته
متوکلی به خدا
صد البته اون چه هست دقیقاً اون چه هست صد البته منکری نمیشی. من قبلا سال 96-7 بود گفتم خوشی بودم، خب اسرائیل گنبد آهنین داره. یعنی چی گنبد آهنین؟ یعنی جوش آهنه؟ گفتن نه. یعنی چی؟ اینقدر یعنی قویه که یه موشک نمیخوره. که بعد از وعده صادق 1 من مطمئن بودم تمومه، که ما با این قدرت رو داریم که اسرائیل رو نابودش کنیم، ما چه شک نداشتم. وعده صادق 2 ببین هر چی میزدیم، حالا 50 تا موشک میرفت 30 تاش میخورد 20 تاش میخورد، با اون همه سیستم دفاعی، با اون همه سامانه تاد و فلاخان داوود و نمیدونم پیکان 3 و نمیدونم این دستگاه ها، بازم خورد. ببینید توی جنگ 12 روزه خب این موشک رو کی ساخته؟ هم وطن من ساخته دیگه، از جنس من ساختن، مردم ایرانی ساخته، ما این موشک رو وارد نکردیم، خودمون ساختیم با شدیدترین تحریما. ما پهبادمون چجوری اینقدر خوشگل عمل میکنه؟ همون آمریکایی که میگن ابرقدرت دنیاست کپیشو نمیتونه بزنه.
تلاش هم کرد
نمیتونه، نه خواهرم تونست. خیالتون راحت، این چه اراده پشتشه؟ ایرانی، یه ایرانی با غیرت، یه ایرانی
دانشمند،
بله یه ایرانی واقعا مخلص و جانفدا.
من میخواد بدونم اون لحظه که آقا رو دیدین که اومدن حسینی امام خمینی، چون لحظه که شما نشستین های کرمی من بغض تو چشماتون و تو لحنتون های آب دهنتون رو قورت میدین متوجه میشم، با همه بغض و با همه دلشکستگی اینجا صحبت کردید، اون لحظه چه حالی بود امیر حسین کرمی؟
همش بیخبری. ببین میدیدم خب پیام رهبر میومد، خب خدای آقا کجا صحبه نکنه اینا، خدای نکرده یه چیزی شده باشه. استرس رو داشتم، یه تایی دارم به هیچ کس بروزش نمیدادم، خودمون نمیده تو دل استرس میاد.
آره دلاش
اصلا دقیقاً هیچ جوری نمیتونی بزنی زیرش. تا اون لحظه که ما بیرون بودیم گفتن پیام اومد توی ایتالیا آقا مثل اینکه میخواد وارد حسینیه بشه. همه استرس گرفتیم.
کجا بودیم؟
تهران بودیم. منتها پیامش که اومد بودن آقا ممکنه توی حسینیه حاضر بشه تو مراسم. استرس کنیم وای خدایا یا خدا خودت محافظش باش، خدا خودت مراقبش باش. از اون وقت دوستاشم دروغ باشه نیاد، چون امنیتش خیلی برام مهم بود. از اون وقت دوستاشم بیاد ببینمش، چون دلم تنگ شده بود. تا اینکه من گفتن که شبکه بعد شبکه خبر نشون داد حاج آقای چی بود اسمش یادم افتاد داشتن صحبت میکردن، چون یهویی اومد داخل آقا بدون عصا، اصلا عشقم اومد، اصلا عشق کردم، گفتم ماشاءالله به آقا. من تو خونه داشتم گریه میکردم، شعار میدادم همراه با مردم که تو حسینه بودن. اصلا خیلی صحنه خوب و دلنشینی بود.
انقدر من اون صحنه اصلاً... که آقا حاج محمودی کریمی بله بله بله. دوستانه بهش گفتن ایران بخوام.
بله بله. ولی آقامون غریب نیست، مردممون دارن بیدار میشن.
بله.
مردممون دارن بیدار میشن.
شدن.
الحمدلله دارن بیدار میشن. و بیشتر هم میشن. فقط مردم ما بیدار نمیشن.
دنیا بیدار شد.
من یه دوستی دارم آلمانیه. البته تو آلمان زندگی میکنه. ایرانی هستش.
مقیم آلمان.
عشق میکنه. بله بله مقیم آلمان. میگه دمش گرم.
امین حسین کرمی. خط قرمز شما چیه؟
خط قرمز من اول امن است. دوم رهبری، سوم کشورم.
خداوند ان شاء الله به شما توفیق بده به تعداد جوانای مثل شما روز به روز روز به روز بیشتر و بیشتر بشه
ان شاء الله.
ایران به خودش بباله برای داشتن فرزندان با غیرتی مثل شما. فرق نمی‌کنه خانم یا آقا، هم نسلی های شما قبل بلد. شما بعد شما. من خیلی خوشحال شدم که در واقع با شما گفتگو کردم. روایت امشب رو هم با بغض های شما ما امضا دار کردیم. از همون ابتدا به ساکن به بسم الله من متوجه شدم که شما با بغض دارید صحبت
می‌کنید.
به حال فرض و فروض های زیادی رو طی کردیم و اینکه روی این صندلی نشستید من همیشه اینو اعتقاد قلبیمه، به شما هم میگم به خیلی ها هم گفتم، عزیزانی که روی این صندلی نشستن و تغییر رو در زندگی تجربه کردن اینا نظر کرده های الهی هن. چون که اصلا تغییر کردن کار بسیار دشواریه، یک ایدولوژی عجیب و غریب و عمیق میخواد، یک تحقیق و تفحص جانانه میخواد که تو بتونی خط درست رو تو زندگیت تشخیص بدی و تو مسیر قدم برداری.
متشکرم
خانم آقایان، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. شب بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
فرار خواستنی، این قسمت تعمیرات.
سعید
جانم
ازت خواهش میکنم که خون سردی تو حفظ بکن.
من خون سردم جانم، بگو.
میخوام یه خبر بدی رو بهت بدم.
ای وای آقا جون چیزی شده؟ سکته کرده؟ چرا اینقدر یهویی؟
خدا نکنه، چی میگی برای خودت؟ آقا جونم خیلی هم حالش خوبه.
وای مامان جانه، من همیشه گفتم مادر جان گل سرسبده، مامان جان سکته کرده. یعنی چی؟ خانم ها که سکته نمی کنن، سکته فقط مال مرد هاست.
چی داری میگی باز خوده؟ سکته کجا بود؟ الکی داره خانواده ما رو قتل عام میکنه، یه مشکل کوچولو پیش اومده.
وای قلبم خبر بعد اینجوری میگن سارا؟ فشارم رفت رو 180. برشکست شدیم
سعید
جان؟
ما پول داریم بخوایم برشکست بشیم؟
آرست میگی نداریم
بابا جان، یه چیزی خراب شده.
ای وای باز ماشینو کوبیدی به در و دیوار.
من توی این چند سال زندگی مشترکمون فقط یک دونه تصادف داشتم آقا سعید.
همونم زیاده. بگو چی شده سارا، من طاقتشو دارم، بگو.
گازمون خراب شده.
ها؟
گاز. میخوام غذا درست کنم، نمیتونم.
بارا بابا سارا جان، فکر کردم خونمو خراب شده. خونه خراب شدیم، بدبخت شدیم. خراب شدن گازم قاش خوشی داری؟ خدا منو سوتو درستش میکنم. این جبه ابزار منو بیار.
آخه مگه تو بلدی گاز خوراک پذیری درست بکنی؟
حرفا میزنی خانم. یادت تلویزیونمون خراب شده بود، من درستش کردم. یخچالمون خراب شده بود، درستش کردم.
تعمیر کردی دیگه، حتی برفکم نداره.
آخه میگی خوشحالی دیگه، برف و برفک کجا؟
یخچالم تعمیر کردی، سر تا پاش شد برفک.
من نفهمیدم تو بالاخره از برفک خوشت میاد یا نه. من برفک تولید بکنم یا از بین ببرم؟
داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ با چکش میکنی به گاز؟
نه میخوام ببینم مشکلش چیه.
آقای همه فن حریف، دکترم میخواد یه مریضی رو معالجه بکنه، اول معاینش میکنه ببینه دردش چیه.
خب پس دارم چی کار میکنم؟ من دارم فهمیدم داشتی آش و سوپ درست میکردی، سر رفته ریخته رو گاز، خراب شده.
آش و سوپ کجا بود تو؟ کلن هیچ کدوم از شعله هاش روشن نمیشه.
اصلا نگران نباش سارا خانم، استرس از خودت دور کن. من مشکل رو حل میکنم. نونا پنیر میخوریم برای نهار.
مشکل من الان خرابی گازه.
اصلا نگران نباش، سعی کن خون سرد باشی.
خون سرد اجرا میکنی؟ صافکاری میکنی؟ بابا گازو که با چکش درست نمیکنن.
این گاز تو لولش گیر کرده، چند تا ضربه میزنیم باز میشه.
بایستو بگیرم. ای خدا. سلام عجب خانوخ، خوش اومدی.
خوبی؟ قربونه سر صدا رو نشنیدی مگه؟ زلزله اومده. پاشو باید بریم تو پارک.
نه قربونتون برم، الهی رو بگردم. شرمنده، زلزله تو خونه ماست، گازمون خراب شده، سعید داره با یه عملیات پیچیده درستش میکنه.
یعنی چی؟ بزبینم شوهر چی کار داره میکنه. یالا
بفهم. خوش آمدین.
بله.
سلام آقا سعید.
سلام.
چی کار داری میکنی؟
سلام علیک بکن با اکرم خانوم هم خودم.
ببخشید من درگیر گاز بودم، تو گاز بودم. شما هم گازتون خراب شده؟ چی دو همه یه گازا با هم خراب شدن آخه؟ اصلا نگران نباشید، گاز شما رو میام درست میکنم. گاز ما و شما نداره سارا. اون اچار کلاغی رو بده به من لطفاً.
یعنی من مطمئنم این سعید یه بلایی سر این گاز نازنین من میاره که یه املت هم دیگه نمیتونم باش درست بکنم.
آقا سعید، موتور ماشین که نمیخوای بیاری پای داغون کردی گاز، بعد تو برکن بابا.
از بچگی عادت دارم هرچی حرام میشه چند تا ضربه بهش میزنم. میفهمم چشم من مثلا تلویزیونمون خراب میشد، دو تا مشت میزدیم تو سرش درست میشد. کنترل تلویزیونم خراب میشد، چند تا مشت بهش میزدم، گاهی هم میکوبیدمش رو دسته مبل درست میشد.
آخه تو گلادیاتوری یا تعمیرکار؟
نه سب پسرناتو، من میخوام بدونم اطلاعات شما از گاز اصلا چقدر هست آقا سعید.
اطلاعات من؟
بله.
کامل. ببین این گاز پنج شعله است، یک فرم داره.
ظاهرشو نمیگم که باطنشو میگم.
چه حرفیه، گاز ما ظاهر و باطنش یکیه.
سعید نزن اینقدر این گاز بیچاره رو نابود کرده، رنگش رفت.
اصلا شما تا حالا یه دونه گاز تعمیر کردی؟
گاز که هر روز خراب نمیشه که. گاز تعمیر نکردم ولی آب میوه گیریمون خراب شده بود درستش کردم.
بله بله، البته از وقتی آقا سعید تعمیرش کرده